أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در این بود که آیا اجتهاد در قضاوت شرط است، یعنی قاضی باید مجتهد باشد یا نه. عرض کردم فی ما سبق، ما دو بار تا این مسئله رو بحث کرده ایم، یکی در اجتهاد و تقلید دوره قبل در اصول ذیل مسئله 43 اجتهاد و تقلید عروه، که اونجا صاحب عروه متذکر این مسئله می شود. یه بار اونجا بحث کرده این به قریب 12 پیش. بار دیگر تو اوائل کتاب قضا بحث کردیم. کتاب قضا را که بحث کردیم، باز اونجا هم متذکر این بحث شده این. لذا خیلی این بحث رو ادامه نمیدم، لیکن امروی اشاره ای میکنم. تو هر دو مقامی که این مسئله رو بحث کردیم، ما قائل شدیم به این که اجتهاد شرط قضاوت است و از صاحب جواهر جدا شدیم که می فرماید نه، مقلد هم از رو رساله مرجع تقلید می تواند حکم بکند. ما از صاحب جواهر جدا شدیم. همچنین برخی از معاصرینمون ادام الله ظله العالی، ایشون هم تمایل پیدا کرده اند مثل صاحب جواهر که مقلد هم میتواند قاضی باشد. این هم مشکل و پذیرشش بله سخت است. اونچه که ما دلیل داریم این است که اجتهاد در قاضی معتبر، نه در قاضی القضات فقط که به اصطلاح امروز رئیس قوه قضاییه می شود، نه در قضات معمولی هم اجتهاد شرط است. دلیل ما چیست؟ چند تا دلیل داریم. دلیل اول اجماع در مسئله. از عصر معصومین علیه السلام تا زمان صاحب جواهر ما خلاف در مسئله نداریم. بله، جناب میرزای قومی تو جامع الشتات یه احتمال میدهد از کلام فاضل مقداد تو تنقیح الرائه، که فاضل مقداد مطلبی رو نسبت میدهد به شیخ طوسی در مبسوط، در حالی که چنین مطلبی در مبسوط شیخ وجود ندارد. فاضل نسبت میده به این که شیخ در مبسوط قائل شده است که اجتهاد شرط قضاوت نیست، بهتر از قاضی مجتهد باشد، لیکن غیر مجتهد هم میتواند حکم کند. این فاضل مقدار نسبت میدهد در تنقید به شیخ، لیکن تو مبسوط شیخ چنین مطلبی اصلا وجود ندارد. مطلبی که در مبسوط شیخ است همون مطلبی است که در خلاف شیخ است و برای شما خوندیم فی ما سبق. بنابراین میرزای قومی هم یه احتمال میدهد، بعدم خودش نفیش میکند تو جامع شتاب جلد ده چاپ جدیدش، آدرسش رو برای شما دادم ملاحظه بفرمایید. یعنی میرزا هم این رو علی سبیل احتمالی ذکر کرده که خودش رد میکنه، لیکن صاحب جواهر این احتمال میرزا رو گرفته و تا قبل جواهر ما کسی نداریم قائل بشود به عدم اعتبار اجتهاد در قضاوت. خب صاحب جواهر هم که متأخره، بنابراین اجماع که ان در نزد قدما و متأخرین تحقق دارد، بر این معنا که قضاوت شرطش اجتهاد. بله شما می توانید بگید این اجماع مدرکی است، او اشکال دیگر است، لیکن اجماع تحقق دارد، ولی چون ادله دیگر داریم نوبت به اجماع نمی رسد و اجماع اینجا دلیل تعبدی نیست که بشود بهش توسط کرد. دلیل دوم این است که آقا قضاوت نفوذ حکمه، یعنی یکی نشسته از حکم میکند، او دوتای دیگه باید این حکم رو چه کنن؟ بپذیرن و ترتیب اثر بدهن. اصل در نفوذ حکم این است که حکم کسی بر دیگری نافذ نیست، اصل این است که حکم کردن کسی در حق دیگری نافذ نیست، این اصله. خب مثل این که اصل این است کسی بر دیگری ولایت نداره که او بشینه دستور بده و دیگران دستور او را چه کنند؟ واجب باشه اطاعت کنن. اصل عدم ولایت شخصی بر دیگری است. خیلی خوب، حرام اینو پذیرفتن که اصل عدم ولایته و ولایت کسی بر دیگری احتیاج به چیه؟ دلیل میخواهد. اگه دلیل داشته باشیم میپذیریم و الا اصل عدم ولایته. هاکذا در داستان قضام مسئله همینه، قضام قسمی از ولایاته، داخل در ولایاته، یعنی اون کسی که قاضیست حکم میکنه، حاکم و محکوم هر دو باید حکم قاضی را اطاعت کنن، بقیه خلق هم باید روش ترتیب اثر بدن و اطاعت کنن. بنابراین خود باب قضا داخل در ولایاته و اصل در ولایات و اصل در نفوذ حکم چیست؟ عدم نفوذ حکم شخصی در حق دیگران که یه نفر بنشیند بین دو نفر حکم کند و او دو نفرم باید حکم این را اطاعت کند، اصل عدمشه. وقتی که اصل عدم است، قدر متیقن از این نفوذ حکم، نفوذ حکم کیست؟ مجتهد است. نفوذ حکم مجتهد است که حکم مجتهد نافذ است، نه حکم مقلد عامی. توجه فرمودید قدر متیقنش مجتهد است. ولذا اگر شک کردیم عامی حکمش نافذ است یا نه، اصل میگه نه نافذ نیست. این هم دلیل دوم. و اما دلیل سوم که از همه مهمتر است، روایات مسئله است. روایات باب رو که شما ملاحظه بفرمایید واضح می شود که شرط قضا چیست؟ اجتهاد. مثل چند تا شو برای شما می خوانم. جلد 27 صفحه 17 باب سوم از ابواب صفات قاضی، حدیث سوم کلینی نقل می کند و ان عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد ان محمد بن عیسی ان ابی عبدالله المؤمن ان ابن مسکان ان سلیمان ابن خالد. تو این سند سهل ابن زیاده و سند ضعیفه، سند کلینی ضعیف، لکن شیخ صدوق به این روایت سند دارد، با سند خودش نقل می کند این روایت را تا سلیمان ابن خالد، و سند صدوق به سلیمان ابن خالد صحیحه و سلیمان ابن خالد هم که ثقته، سلیمان ابن خالد همون است که در قیام زید، زید ابن علی ابن الحسین حاضره، مجروح میشد اونجا و بعدم قصه شهادت زید و اینا رو برای امام صادق نقل میکند چون بوده و شهدای ماجرای زید را هم میشناخته است و امام صادق بهش پول میدادن تا بین خانواده های شهدای قیام زید تقسیم کند، پول میدادن سلیمان و این سلیمان میرفت بین او خانواده ها تقسیم میکرد پولی رو که امام صادق بهش پول. صحیحه سلیمان ابن خالد به سند صدوق. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اتقوا الحکومت، حکومت یعنی قضاوت، اتقوا الحکومت یعنی از قضاوت کردن به پرهیزی، فَإِنَّ الْحُكُومَتَ اِنَّمَا هِيَ لِلْإِمَامِ العالم بالقضاء. قضاوت مال چه کسی است؟ مال امامی است که عالم به قضا باشد. العادل في المسلمين، تازه عادل هم باید باشه. لنبی، قضاوت مال کی است؟ لنبیین او وسی نبیین، قضاوت از آن پیامبر یا جانشین پیامبر. این نما رو که قبول دارید عدات حسر، این نما هی لیل امام، بعد امامم یعنی نه اینایی که اسم خودشونو میذارن امام، نه لنبی او وسی نبی، باید پیامبر باشد یا جانشین پیامبر، وسی پیامبر. خب الان ما که وسی پیامبر دستمون کوتاهه، وسی پیامبر در زمان ما در غیبته، خب حالا حکومت و قضاوت رو چیکار کنیم؟ قدر متیقنش میشه کی؟ میشه مجتهد فقیه، که فقیه متصدی بشه. خب کجوری؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. خب کجوری؟ به کجا زدی؟ چی رو به کجا؟ قصه و حکومته، فتوا نیست، افطار نمیگم، قصه قضاوته. قضاوت رو میگه بپرهیزید. کی فقط میتواند قاضی بشه؟ میگه پیغمبر و وصی پیغمبر. حالا ما امرو نه پیغمبر داریم نه وصی پیغمبر. خب قدر متیقن کسی که میتواند بنشیند جای پیغمبر و وصی پیغمبر کیه؟ تمام شد. مجتهد جامع شرائط افتا، و جامع شرائط هم باشد. خیلی خوب، او میتواند قضاوت کنه، اما آیا دیگران میتوانند قضاوت کنند؟ عامی میتواند نه. قدر متیقن بر اساس این روایت میشه مجتهد. باز ملاحظه بفرمایید جلد 27 صفحه 140 توقیع شریف حدیث 9 باب 11 از ابواب صفات قاضی. شیخ صدوق در کتاب کمال الدین عن محمد ابن محمد ابن عصام، محمد ابن محمد ابن عصام حسن، عن محمد ابن یعقوب یعنی کلینی که ثقته، عن اسحاق ابن یعقوب یعنی برادرش، اونم حسن برادر کلینی. خب شد چی؟ سند شد حسنه. البته بعضی این دوتا رو که ما حسن دانستیم حسنشون رو قبول ندارن، لذا این میشن پیش اونایی که حسن این دو نفر رو قبول ندارن سند ضعیف میشه. قال سألت محمد ابن عثمان عمري، خب محمد ابن عثمان عمري نایب چندومه؟ بله نایب دوم حضرت، نایب دوم حضرت. ان یوسف علی کتابا قد سألت فيه عن مسائل اشکلت علیه، میگه یه نامه نوشتن مسائلی که برام سخت بود فرستادم، گفتم اینو بده امام زمان جواب بده. فورد توقیع به خط مولانا صاحب الزمان، اما ما سألت ان ارشدك الله و ثبتك الى ان قال و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فيها الى رواه حديثنا فانه حجتي عليكم و انا حجه الله و اما الحوادث الواقعه رو باید عام بگیریم تا فرمایش آقام درست بشه. یعنی اما حوادث الواقعه میخواد چه باشد؟ میخواد مسائل مستحدثه باشد که باید فتوا درش صادر باشد، میخواد قضا باشد. فرج روفیها الى روات حدیثنا، روات حدیث هم که واضح فقیه، این نه کسی که به ها رو باز میکنه از روش میخونن. خب این که راوی حدیث نیست، راوی حدیث باید بفهمد چه میخواند. خب بنابراین روات حدیث در واقع اشاره دارد به فقها، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. بعدم مال محمد ابن عثمانه، اما محمد ابن عثمان عمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل، چون باباشم نایب اول عثمان ابن سعید عمری، فانه ثقتی و کتابه کتابی. درست شد؟ خب از جمله حوادث واقعه نزاعاتی است که بین مردم میشه، دعواهایی که بین مردم میشن. خب الان حکم این نزاعات و دعواها رو میخواییم که باید حکم کنه؟ فرج و فیها الى روات حدیثنا، پس حق با شما بود. اینم روایت دومه بود. این روایت ما سندش و حسن میدانیم، لکن جماعتی از اصحاب بله قبول ندارن که حسن است. روایت بعدی مقبوله هست، صفحه 137 حدیث صفحه 136 حدیث اول باب 11 ملاحظه بفرمایید. مقبوله عمر ابن حنظله دیگه سندش رو مکرر خوندیم دیگه سند نمیخونم. قال سألت ابا عبدالله عن رجلین من اصحابنا بینهما منازعتون فی دین و میراس. خب پس اصلا مقبوله قصهش قصه نزاعه، دعوا دارن با هم. فتحاکما الی السلطان و الی القضات، رفتن پیش سلطان یعنی خلیفه. خب اون روزدار خلیفه، خلیفه عباسی است دیگه، خلفای جورن. و قضات هم الفلامش الفلام عهده، یعنی قضات منصوب از طرف خلیفه، یعنی قضات عامه. اگر لذالک، حلال این کار، جایزه. قال من تهاکم الیهم فی حق او باطل فانما تهاکم الی الطاغوت و ما یحکم له فانما یاخذ السحتا و ان کان حقا ثابتا له. خب تا اینجا درست، تا آخر این قسمت. پس مفرمان حق ندارن رجوع کنن به این قضات جور منصوب از طرف خلفا. خب چیکار کنن؟ دعواشونه، نزاع دارن، چیکار بکنن حل نزاع را؟ لذا سوال میکنه فکیفه یسن آن. پس باید اونا چیکار کنن؟ الان با هم دعواشونه، نزاع دارن. قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. کسی که روایت ما رو نقل میکند و نگاه میکند تو حلال و حرام. خب میگه آقا روایتو که همه نقل میکنن، این که اجتهاد نمیخواد، نظر در حلال و حرام هم نگاه میکنه رو رساله مرجع تقلیدش و ادامه داره. و عرف احکامنا، احکام ما را عرفان، معرفت به احکام داشته باشن. خب معرفت به احکام کی داره؟ فقیه. فقیه معرفت به احکام داره، احکام رو میشناسه. مقلد عامی که احکام رو نمیشناسد. خب توجه هم داشته باشید، عرف احکام منا، احکام جمع مضاف، درسته؟ جمع مضاف ظهورش در چیه؟ احکام ما را بداند، یعنی نه دو تا مسئله بلد باشد. جمع مضاف ظاهر در عموم است. خب حتی ظاهر در متجزی هم نیست، چون متجزی هم احکام منا را بلد نیست. دو تا، پنج تا، ده تا، بیست تا مسئله را اجتهاد کرده است، بقیه را قدرت ندارد یا توانایی ندارد. بنابراین نه تنها عامی را نمیگیرد عرف احکام نام، حتی متجزی را نمیگیرد، مجتهد مطلق را میگیرد. اوست که عرفان به احکام دارد، چون احکام جمع مضاف. خب اینم روایت سوم. ولذا می فرماید فلیرزو بهی حکمن، باید چنین فقیهی، چنین شخصی را رضایت پیدا کنن به حکم او. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من امام صادق او را قاضی نصب کردم بر شما. فانی قد جعلته علیکم حاکما، ای قاضی ها، این حکومت مستند شما نیست، یعنی من او را به مقام حکومت نه، یعنی به مقام قضاوت. بحث در باب چیز؟ در باب قضاست. من او را قاضی، ببینید قاضی نصف میخواد، لذا خلفای جورم قضات خودشون رو چه میکردن؟ نصف میکردن دیگه، به منصب قضاوت نصف میکردن. قاضی نیازمند به نصبه. الان امام میفرماین به فقیه مراجعه کنید، فقیه حکم کند. بعد میفرماین خب حالا نصبش چه میشه؟ فرمان من امام صادق فإنی قد جعلته علیکم حاکما، من اون رو قاضی قرار دادم بین شما. فإذا حکم به حکمنا فلم یقبل من فإنما استخف به حکم الله و علینا رده و الراد علینا الراد علی الله و هو علی حد شرک بالله. یعنی این فقیه رو من قاضی نصب کردم بر شما، ها شما باید حکمش رو قبول کنید. کسی چون فقیه که حکومت و قدرت نداشت است که می آمدن پیشش، دو نفر دعواشون بود، آقا چی میگون؟ آقا حکمی میکرد بین این دو نفر. خب اون کسی که محکوم شده بود میگفت چی؟ برو بابا. میگه ای کیه؟ همین جور است دیگه. میگه نمیگن برو بابا، چون فقیه قدرت که دستش نبود که حکمشو اجرا کند، که فقها که قدرت نداشتن، حکم میکرد، میگفت این است. خب طبیعی است محکوم حاکم، میگفت خیلی خب به نفع من حکم شده. به محکوم میگفت باید بپذیری، محکوم زیر بار نمیره، میگه بابا یکی چیز اونجا حکم کرده، من قبول ندارم. میفرماین حق ندارد قبول نکنه، استخفاف به این حکم کنه. اگر این کار رو بکند بر ما رد کرده، رد بر ما در حد شرک بالله هست، یعنی باید قبول کند. من او رو قاضی قرار داد. و ملاحظه بفرمایید این کیه؟ این میشه فقیه. آیا این عامی رو میگیرد؟ قطعا عامی رو نمیگیرد. من دارم میگم متجزی را هم نمیگیرد. فقیه جامعه شرایط افتا رو میخواد. خب اینم مقبوله. روایت بعدی صفحه 13 حدیث 5 معتبره ابی خدیجه سالم بن مکرم الجمال، شیخ صدوق به اسنادش، صفحه 13 حدیث 5 باب 1 از ابواب صفات قاضی. شیخ صدوق به اسناد خودش نقل می کند از احمد بن عائض. خب این احمد بن عائض ثقه هست، طریق صدوق هم به احمد بن عائض صحیحه. عن ابی خدیجه سالم ابن مکرم الجمال اونم ثقه است، بنابراین روایت صحیح است، حد اقلش معتبره. قال ابو عبدالله جعفر ابن محمد الصادق ایاکم ان یحاکم بعضکم بعضا الى اهل الجور، شما حق ندارید برید پیش قضات جور ظلمه حکم کنن. لکن انظروا الى رجل منکم، مرد از شما یعنی شیعه باشد، یعلم شیئا من قضایانا، چیزی از قضایای ما را بداند. فجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا فتحاکموا الی. بله؟ نه، یعلم شیئا من قضایانا. شیئا من قضایانا یعنی شیئی از این دانش ما را بداند. آیا فقیه، فقیه مطلق جمیع علوم اهل بیت را میداند؟ نه، یک دانش او در مقابل دانش حجج الهیه میشه شیئا من قضایانا. توجه کردی؟ بله؟ نه، شیئا من قضایانا او شیئ نیست دیگه. شیئ باید یه چیزی باشه، شیئ خب یعنی باید یه قابل باشه. اونی که متجزی است او اصلا صدقه در مقابل چه در مقابل چی میخوام بذاریدش؟ چی باید میکنم؟ قضاوت هم که معنی بکنید باز فقیه قسمتی از قضاوت های اونا رو بلد است. چقدر اون فقها ها در باب قضاوت های امیر المومنین میفرماین چی؟ قضیتون فی واقع. قضیتون فی واقع یعنی چی؟ یعنی ما نفهمیدیم، خودشون حکم کردن، ما نمیدونیم چجوری این حکم صادر شد. ترجمه میکنیم؟ ما نمیدانیم این حکم چجور صادر شد. بنابراین فقیهش که باشد تازه یعلم شیئا من قضایانا، و الا غیر فقیهش که چی؟ که او دیگه یعلم شیئا من قضایانا نیست که. او دوتا مسئله از حفظ کرده، شیئا من قضایانا را میداند نمیداند، متجزی هم هاکذا. بعد میفرماین فجعلوه بینکم فإنی قد جعلته قاضیا، من اون رو قاضی قرار دادم. با توجه به اون روایت قبلی هم که برای شما خوندم که اونجا توی مقبول امام فرمودن فإنی قد جعلته حاکما، این حاکمان و قاضی ها به یکی میخورن و اون کی بود؟ فقیه. فقیه جامع شرائط افتا. باز روایت بعدی صفحه 223 حدیث 9 سید رضی در نهج البلاغه عن امیر المؤمنین در عهد شریف به مالک اشتر نخعی. سند این عهد شریف به مالک اشتر نخعی معتبره. شیخ در فهرست و نجاشی در باز فهرست خودش که همون رجالش باشد، هر دو نسبت به این عهدنامه مالک اشتر نخعی سند صحیح دارد. و عهد همین است که رضی تو نهج البلاغه ذکر کرده. بنابراین اگرچه در نهج مرسل است خب، لیکن به سند شیخ و به سند نجاشی در فهرستشون سند میشن چی؟ معتبر. پس میشه معتبره این سندش. خب و اما متنش توش اینو دارد، وعلم ان الرعیت طبقاتون منها جنود الله و منها کتاب العامت و الخاصه و منها قضات العدل. شاهد ما اینه، از جمله طبقات مردم قضات عدل. خب تا اونجایی که می فرماید ثم قال، میندازم یه تیکه، واختر للحکم بین الناس افضل رعیتک فی نفسک. برای باب قضا اختیار کن قضاوت بین مردم افضل رعیتک، افضل رعیتک. خب افضل کیه؟ عامیه یا فقیه؟ خب نگید فی نفسک، یعنی اونی که به نظر تو اعلم و افضل است اون رو بگذار بر باب قضا. ممن لا تزیق به الامور، از اون کسی که تو مسائل در نمونن، سخت برش نشن. بعد از اون هم صفات قاضی رو ذکر فرمودن، تازه بعد از اون هم میفرماین و اکثر تعاهد قضائهی، بازم قضایش رو چکار کن؟ بررسی کن ببین خطا نکنن. و افسح له فی البذل ما یزیح علته. میگن قاضی هم خوب حقوقش بده که دیگه نیازمند نباشد که بخواد چی قبول کنن؟ رشوه. و تقل معه حاجته علی الناس، قاضی حقوقش بالا باشد تا دیگه احتیاج مردم نداشته باشد که بخواد رشوه و اینا. وقتهی من المنزلت لدیک مالا مالا یتمع فیه غیره. شاهد ما واختر للحکم بین الناس افضل رعیتک. افضل رعیتک قطعا عامی نیست و فقیه پر واضح هست نسبت به عامی افضل. پس بنابراین آقا با این روایات که خدمت شما خوندیم و با اون پیش سابقه ذهنی که حکم کسی بر کسی نافذ نیست، اصل عدم نفوذ حکمه. از این عدم نفوذ حکم آخه به چه مناسبت یکی نشسته و پشت نیست، هر چه حکم کند باید بقیه بپذیرن؟ دلیل میخواد. خب دلیلش این که اون الان استخدام دادگستری است که دلیل نمیشه. این نفوذ حکم احتیاج به دلیل شرعی دارد. قدر متیقن از کسی که حکمش نافذ است فقیه جامعه شرایط است. بنابراین قاضی باید فقیه باشد و جامعه شرایط افتا. بله اجتهاد کفایت است، اعلمیت لازم نیست. لازم نیست اعلم فقها باشد، ولی همین قدر که مجتهد و فقیه باشد کفایت. اگه اعلم بود وقت باید میگفتید که اعلم باید قاضی بشن، وقت بیچاره اعلم اینقدر خودش بدبختی دارن تازه باید قضاوت خلقم به عهده میگیره. خب افضل یعنی مجتهد باشه. حالا آیا مجتهد میتواند توکیل کند کسی را که به جای او تو وکیل منی قضاوت کن.
آقا
همه چیز قابل وکالت هست یا نیست؟ نیست. کل شیء که قابل وکالت نیست، بعضی از امور قابل وکالت هست. میشن آقای واعظ یکی وکالت بدن یکی دیگه ترتیب عیالشو بدن، شما وکیل من این برو امشب شب جمعه است، نمیشه. کل شیء که قابل وکالت نیست، اموری که قابل وکالته مشخص چه چیزیست، و لذا کل شیء هم قابل نیابت نیست. دقت میفرمایید؟ شما میشد محراب مسجد دونو بدید به کی؟ به نایب دو، که فلانی نایب من است میاد امشب نماز میخوانم. اما بعضی چیزهای دیگه را که نمیشد به نایب براش تعیین کنید. و لذا اون رندا، بله خیلی رندی بود که فراوان حمام میرفت و اینا، بهش گفته بودن چه خبر خودتو نکشی؟ گفته بود نه آخه همه چی قابل وصیت، نمازی باشد، روزه‌ای باشد، اینا قابل وصیت، اما این حموم که قابل وصیت نیست که. لذا من اینا خودم انجام میدم که قابل عیسی نیست، من نمیتوانم وصیت درش میکنم. داستان این است آقا، توجه میکنید؟ کل شیء که قابل وکالت نیست. تو بشین جای من قضاوت کن به وکالت از من، نمیشه. خود فقیه باید متصدی بشه و قضاوت بکن. بله دیگری که ثقه و مطمئن است چه کند؟ پرونده رو مهیا کند برای فقیه، و اشکالی نداره، او مانعی نداره. حتی اگر ثقه هست پرونده رو بخواند. آخه پرونده ها بعضیش یه صفحه دو صفحه که نیست که، بعضی از پرونده ها هزاران صفحه است، درسته؟ وقتی پرونده رو آوردن پیش قاضی با کامیون میارن، یه کامیون پرونده است. خب فقیه بیچاره چجوری این کامیون را، خیلی خوب اینا را بخواند؟ یکی یه آدم مورد اطمینان، نه کسی که چون وقتی فقیه پرونده رو دیگه باز نمی کند می خواند، او خلاصه نویسی باید هم درست باشد هم صحیح و هم توش تصرفی نکرده باشد، دقیق رو پرونده یه خلاصه نوشته باشن، اون فقیه ببیند حکم تاج، او اشکالی نداره. تازه به شرطی که او کسی که این کار رو میکنه هم مورد وسوخ باشه و هم خودش بهره‌ای از دانش داشته باشد، بتوند اینا رو معیار بیارد و دستبندی کند و بنویسد، بگذارد جلوی فقیه، فقیه ببیند حکم صادر کند. اون این جهت مانعی نداره، یعنی ادعی در باب مقدمات قضا به فقیه چه کنن؟ مانعی نداره، اونا پرونده رو بخونن، خلاصه نویسی کنن، مرتب کنن و اون خلاصه ها رو بخونن، طبق خلاصه ها به شرط وثوق و اعتماد و دانش به اونایی که خلاصه کرده، نه اینکه پول گرفته باشد تو پرونده یه چیز دیگه است، خلاصه نویسی رو یه جور دیگه بنویسد. توجه میکنیم؟ پرونده رو ترخیص بکند کسی که مورد اعتماده، بذارد جلوی وکیل و جلوی فقیه و فقیه رأی صادر کند. توجه فرمودید؟ بنابراین همون گونه ای که افتا قابل توکیل نیست، یعنی فقیه نمیتواند به کسی بگوید تو بشین جامعه چیکار کن؟ فتوا بده. بله نوعاً آئین فقه ها یه چه دارن؟ یه شورای استفتا دارن. شورای استفتا مسائل آمده رو بررسی میکنه، جواب میده. جواب همونجا شورا در محضر فقیه یا جواب میدن یا جواب رو مینویسن میفرسن پیش فقیه، فقیه جواب رو میخونه، در فرضی که مورد تایید شه جواب رو مهر میکنه، جواب داده میشه به سوال کنن. خب یعنی همون کاری که شورای استفتا میکند برای فقیه دقت کردیم. حالا یه بار شورای استفتا است، یه وقت این فقیه چه داره؟ این فقیه شخصی رو قبول دارد به جای شورای استفتا. الان حکیه نقل شده است که مثلا جناب آقای آخوند خراسانی استفتاهاتشو میفرساد پیش کی؟ آقای نائینی. آقای نائینی جواب میداد است، برمیگردوند است، آخون مهر میکرده میداد. یعنی همین یک آقای نائینی را به اندازه شورای استفتا قبول داره، اون وقتی جواب بدهد آقای آخون مهر میکنه. یا فرض بفرمایید که مرحوم آقا نجفی عموی بزرگ ما استفتاءاتش رو میفرستاد از پیش حاج منیر بروجردی احمدآباد، حاج منیر استفتاءات رو جواب میداده، برمیگردونده است، ایشون مهر میکرده میداده. اینا متداوله که یک کس دیگری استفتاءات رو جواب بدن و او آقا قبول دارن. الان بعض آقایون همین جور است، داستان شورای استفتاءشون، شورا جواب میدن اونا قبول دارن. خیلی خوب، لیکن این توکیل در باب فتوا نیست. اولا مثل حاج آقا منیر بروجردی یا مثل آقای نائینی، اولا اینا خودشون چی هست؟ خودشون مجتهدن. یعنی خود اون شورای استفتایی که پیش فقیه نشستن، خود اون شورا مجتهدن. هر قومی که بیاد که تو شورای استفتا راشت میدن. که شورای استفتا 5 تا 6 تا از نخبگان و شاگردان به اون مرجع تقلیدن و اینا همشون مجتهد. این اولا اونا مجتهده، ثانیا خود فقیه هم چک میکنه، بررسی میکنه و بعد مهر میکنه. الا ای حال، در باب قضا ما چیزی به نام وکالت نداریم که تو وکیل منی حکم بکن، وکالت بردار نیست. بنابراین ما در همون دواری که این مسئله رو بحث کردیم و این دفعه که بار سومه، ما با مشهود، چون حالا خلاف فقط ثابته برای صاحب جواهر و برای بعضی از معاصرین، یعنی آیت الله سیستانی و الا نه، بقیه آیت فقها ها می فرمایند که قاضی باید فقیه جامع شرایط افتا باشد. خب شما میگویید که خب ما اینقدر فقیه از کجا بیاریم؟ تازه فقیهش هم باید فقیه عادل باشه، چون الفقاهت و شیعون و ادالت و شیعون آخر. میگویم این همه از کجا بیاریم؟ خب شما اول انقلاب نداشتید، چرا چند سال گذشت خب میخواستید تربیت کنید؟ چرا چند سال کفایت میکنید برای تربیت کرد؟ خب تربیت این یکی. دو این که میتوانید دیگران گفتن مقدماتش را انجام بدهن، حکم رو فقیه بکن. اینم دو. سه، میتوانید از قاضی تحکیم استفاده کنید. در قاضی تحکیم اجتهاد دیگه شرط نیست. قاضی تحکیم یعنی چی؟ یعنی خود دو نفر مترافعین، متخاصمین، آفرین، میگن ما میریم پیش آقای موسوی حکم کنند، ما حکم آقای موسوی رو قبول داریم. این میشه قاضی تحکیم. لازم نیست قاضی تحکیم مجتهد باشه. شما میتوانید پرونده های قضایی را با قاضی تحکیم هم حلش کنید. یعنی الان تو دادگستری چجوره؟ کسی که میره شکایت میکنه قاضیشو خودش انتخاب میکنه؟ نه، براش پرونده میره فلان شعبه، میرد پیش یه قاضی، میدن به این قاضی، میگن رسیدگی کن. قاضی پرونده آمده جلوش، رسیدگی میکنه. خب این را اگر بخواهید که حکم قاضی نافذ باشد و قاضی غیر مجتهد است، باید به نحو قاضی تحکیمش بکنید. قاضی تحکیم یعنی چی؟ یعنی شما اسامیشون و عکساشون و شماره چشون اتاقشون و اینا را بزنید رو تابلو. خب دو طرف متخاصمین بیان انتخاب کنن که چی؟ انتخاب کنن ما کدوم قاضی رو میخوایم. توافق میکنن پرونده ما برد پیش این قاضی، سید خوشگل، شماره اتاقش هم فلان. خب اینجا وقتی انتخاب کردن خودشون قاضی را، این میشه قاضی تحکیم. حکمش نافذ است، احتیاج به اجتهاد هم نداره. خب میشد مردم چه اشکالی داره؟ خب به جای که شما دستورن میگون برن پیش فلان شخص، مترافعین بشینن با هم توافق کنن، بگن این قاضی برا ما رأی صادر کنه. حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها فرق داره، ما نگفتیم یکی برای این یکی برای اون، دوتایشون باید توافق برای یک حکم بکنن. خب دو طرف مخاصمه، الان من و شما با هم دعوامونه، الان که دعوا میگم کیا قبول داری؟ شما میگی آقای طباطبایی. خب میگم منم قبول. میریم پیش آقای طباطبایی بکنم. این میشه آقای طباطبایی قاضی تحکیم، میشه قاضی تحکیم. قاضی تحکیم شرطش اجتهاد نیست، چون خودمون انتخاب کردیم. خب قاضی انتخابی کی انتخاب کند؟ حواستون باشه، نه اینکه یه عده‌ای برای بقیه انتخاب کنند، نه، او قاضی تحکیم نمیشد. متخاصمان دو طرف دعوا میگن آقا با هم دعوا داریم، نزاع داریم، میگه کیا قبول داری بریم پیشش؟ میگه زید، عمر، بکر. خیلی خوب، هر کیا قبول کرد دن دو طرف میرن پیشش، او حکم میکند، حکمش هم نافذه، باید دو طرف گردن بنهن. این قاضی تحکیمه و قاضی تحکیم شرطش اجتهاد نیست. شما میتوانید یه عده ای از حکمها را با حکم فقیه حل کنید، یعنی چند تا قاضی فقیه من مجتهد داشته باشه. اون قضاوت هایی هم که بله بفرمایید قصه قاضی تحکیم نیست، با قاضی تحکیم یعنی حلش کنید. شورای حل اختلافی که شما می فرمایید مردم حق دارن افرادشو انتخاب کنن دو طرف دعوا؟ خیلی شورا سر جاشون میشستن پرونده میرد پیش شورا. نه این قاضی تحکیم نمیشه، قاضی تحکیم و خود دو طرف. ببینید برم چی میگم، چه مانعی دارن تو دادگستری که شما میرید نوشته باشد آقا ما اینجا 40 تا قاضی داریم مثلا، از قاضی شماره 1 تا چی؟ 40. شما دو طرف دعوا میخوان پرونده دون پیش کدوم یکی از این 40 تا بره؟ دو طرف دعوا توافق کنن بر یه قاضی. خب نه اینکه یکی بگه این یکی بگه اون، دو تا قاضی ما نداریم. حکما من اهلهی و حکما من اهلها، او به جهت مصالحه است. نه برد پیشه بله یکی. این یه راه حل. یه راه حل دیگه این که به غیر قاضی تحکیم مصالحه بدن دو طرف دعوا را، یعنی حکم نکنن. قاضی یه وقت حکم میکنن؟ نه، حکم نکنه، صلح بده. صلح و صلح خیر و صلح جایزون بین مسلمین، درسته؟ یعنی قاضی حکم نمی کند ریش سفیدی، به قانون ریش سفیدی دو طرف را مصالحه می دهد، یعنی دو تا را میارد پایین، یه صلحی بهشون میده، میگه با هم مصالحه کنید، دست رو بوسی کنید، برید به سلامت. خب در مصالحه هم کسی که صلح میده لازم نیست چه باشه؟ مجتهد باشه. یعنی اگه قاضی صلح هم بدهد اونم اشکالی داره، لازم نیست مجتهد باشه. پس قاضی غیر مجتهد این کارا رو میتوند بکنه، یا مقدمات قاضی مجتهد را آماده کنند، یا قاضی تحکیم بشود، یا مصالحه بین دو طرف دعوا صلحشون بده. توجه کردی؟ و صلح جایز، مشکلی نداره. این راه ها شما میتوانید مسئله قضاتون را حل کنید. و لذا به بیان بعض دیگر از معاصرین دام از الله به اون بیانم نمیرسیم که اگر ما در باب قضا اجتهاد رو شرط بدانیم باید در دادگستری را ببندیم و قصه چه میشه؟ تعطیل میشه. برای چی تعطیل میشه؟ چرا؟ شما 5 تا مجتهدم تو دادگستری مثلا یه شهر داشته باشید میتوانن حل کنن، اینا احکام نهایی رو صادر کنن، بقیه داستانم با قاضی تحکیم یا با مصالحه حلش کنن. برای چی درش رو ببندید؟ نه درش هم باز باشه، متدتون رو باید عوض کنید، متد اجرایی دون رو باید عوض کنیم، و الا لازم نیست درشو ببندیم. و درس آنیم بشینید تربیت کنید، بشینید تربیت کنید. خب شما 40 سال 40 چند سال گذشته اینقدر حوزه داریم، اینقدر طلبه داریم، طلبه های خوش استعداد ها نبرید این طرف و اون طرف تو مدارس فلان، بذارید اینا درس بخونن، برسن به رتبه اجتهاد، ببریدشون در باب قضا ازشون استفاده کنید. بنابراین احتیاج به تعطیلی دادگستری هم پیش نمیاد، همین مقدار کافی است در باب اعتبار اجتهاد برای قاضی. ثم مسئله ای که اینجا مطرح است داستان بحث پیرامون ولایت فقیه است و اینکه فقیه مقام ولایت دارد بر دیگران. این بحث ولایت فقیه رو ما تو بی بحث کردیم مفصل، دیگه اعاده نمی کنیم، میریم سر بحث بعدی. و صلی الله علی محمد و آله.